سود حداقلی فروش برای کشاورزان این امر مهم رو با شکست مواجه کرده. بسیاری از مسئولان بر این باورند که استمرار خودکفایی گندم و جلوگیری از ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید مستلزم اجرای قانون خرید تضمینیه که در صورت تحقق این موضوع امکان تأمین نان مورد نیاز کشور از منابع داخل وجود داره. در غیر این صورت به سبب شرایط تحریم امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار میگیره.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت
تابیز تو سسوز. اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
همراهان گرامی رادیو اقتصاد، چالش عنوان برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه.
چالش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز و با بررسی جهش بورس و آثار اون بر بازارهای موازی مثل بازارهای سکه و ارز برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید. افزایش شاخص‌های بورس با اعداد و ارقامی که تا کنون سابقه نداشته و بسیار دور از ذهن بوده مورد توجه خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد کشور قرار گرفته. برخی معتقدند علت اصلی این وضعیت وضعیت پولی ماست. در اقتصاد کلان موضوع افزایش رشد نقدینگی و آغاز روند تبدیل شدن شبه پول به پول و این موضوع به نوعی نگرانی فعالان اقتصادی و کارشناسان رو افزون کرده که تبدیل شدن شبه پول به پول بالاخره بیاد تو بازارهای موازی مثل طلا و ارز و خودرو و مسکن. با ما همراه باشید برای بررسی این موضوع. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه چالش. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد هم 2786-2098 است. با ما همراه باشید. مهمانان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان، عضو محترم شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران، مشاور محترم ارشد رئیس اتاق بازرگانی تهران، استاد محترم دانشگاه و فعال اقتصادی، و جناب آقای مهندس مهدی کلاته، کارشناس محترم بازار سرمایه هستند. آقای دکتر عدالتیان، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی آقای کلاته و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای کلاته، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
من خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر. از جناب عالی آغاز بکنیم. بورس ما بعد از سال 99 در یک استراحت تقریبا طولانی رفت تا تقریبا سال 96، و ما هر وقت نوسانات ارزی در کشورمون داشتیم شاهد این بودیم که با یک فاصله زمانی بورس ما هم یه تکونی خورده، اما انگار تکان این دفعه بورس با تکانهای دفعات قبلی مقدار متفاوت هست. اینکه دولت صندوق‌های ETFی رو عرضه کرد، بودجه سال 98 به 99، حتی 97 به 98 یه تفاوت‌های تو تأمین مالی برای دولت، جبران در واقع کسری بودجه، اینکه نمیتونیم نفت رو بفروشیم، مکانیزم‌هایی در بودجه دیده شد که حتی سال گذشته ارزیابی میکردن که در بورس ما شاهد این رشد شاخص باشیم، اینکه ما از طریق فروش اوراق بدهی بتونیم تأمین بخشی از درآمدهای نفت رو بکنیم، یا به تعبیری بگیم دنبال درآمدهای جایگزین باشیم. همینا اثرگذار بود. کنار اینها بحث نوسانات نرخ ارز هم مطرحه آقای دکتر عدالتیان، اینکه نرخ ارز وقتی افزایش پیدا میکنه با یک فاصله زمانی بورس رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. این نگرانی وجود داره که این افزایش شاخص منجر به تورم بشه، چون ما از چهار بازار موجود در کشور، بازار کالا، بازار کار و بازار پول و سرمایه، فقط تو بازار سرمایه است که میبینیم چون این اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته و شبه پول به پول تبدیل میشه. حتی مجمع عالی بانک ها هم سود بانک ها رو چند پیش پایین آورد و این باز سیل نقدینگی به سمت بورس رو تشدید کرد. این اتفاقات رو اگر کنار هم بذاریم، آقای دکتر، تحلیل شما از نوسانات اخیر بورس چیه؟
به نام خدا. در هر صورت ببینید یه تعریف کلی از بورس داشته باشیم. بورس مایتش اینه که خب افزایش پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، و اگر همیشه بخواد روند صعودی داشته باشه که بورس نمیشه دیگه. به هر حال ریسکی توش وجود نداره و همیشه میتونه که سودآور باشه، در واقع تضمینی میشه دیگه. اون موقع وقتی تضمینی بشه با برای بانکی اگه مقایسه کنیم حدودا حالا 18-20%. اتفاقی که الان افتاده اینه که همش روند صعودی داره تو الان حداقل تو 6 ماه گذشته. خب همه منتظرن یه نقطه شکست یا عطفی پیدا بشه و بعد مسئله مشخصه. اگه وضع اقتصاد کشور مطلوب بود و ما نگرانی نداشتیم راجع به مسائل دیگه، این خیلی خوشایند بود. یعنی میگفتیم عجب شاخص خوبی، چون بورس در واقع یک
دمایر شاخصهای کلانه،
حالا سنج اقتصاد سنجیه که وقتی مثبت هستش باعث خوشحالی میشه. همونطور که شما فرمودین اونجایی باعث نگرانی میشه که میبینیم شاخصهای دیگه اقتصادی که خیلی مهم هستن در واقع به شدت تضعیف شده. فرض کنید که بیکاری و افزایش رو پیدا میکنه، سرمایه گذاری خالص داره کاهش پیدا میکنه علی رغم که بورس داره افزایش پیدا میکنه، تورم خیلی شدید داریم در کشور، رکود داریم در صنایع به خصوص کوچیک و متوسط، صادرات نفتمون که خب به نظر میاد که حداقل رسیده، یعنی درآمد حالا بودجه دولت رو که میگفتیم یه مقدار ارز میفروشه و بودجهش رو تامین میکنه مشکلی نبود، بیشتری قسمت درآمد ارزی کشورمون رو تشکیل میده، اونجاست که نگران کننده است. خب همه اینا رو که کنار هم میذاریم نشون میده که بورس که اگر باید آینه ای باشه یا در واقع بارومتری باشه یا نشان دهنده این باشه که اقتصاد کشور خیلی حالش خوبه و داره رشد میکنه، این پدیده که الان اتفاق افتاده برای هر اقتصاددان و هر شخصی مقدار عجیب به نظر میاد. اونجاست که سوال پیش میاد که آیا واقعا قانون بورس که همون عدم دخالت هست و عرضه و تقاضا تعیین کننده همه چیز هست در رعایت میشه و آیا منطق بازار پشت سرش هست یا نیست. واقعیت اینه که خب با این شاخصهای دیگه اقتصادی درست نیستش. بعد دولت حالا از این طریق شایعه بگیم هست یا ببینیم 0.5% حالا از این معاملات میگه بیشتر که حالا مالیات نمیگیره، ولی خب پکیج هایی که خودش آورده، بسته هایی که آورده در بورس با بالاترین نرخ ممکنه باید بفروشه، لازم بود که نقدینگی به خصوص بخش حقیقی آمارا نشون میده بخش حقیقی ما تا 86% پولش رو بردن تو بورس، کسی که اصلا تو بورس نبودن یا اولین باره که تو بورس بودن به شدت رقمشون یا افراد رفته بالا. خب اینا خودشون هم در اختیار کارشناسا و کارگزارا و غیره میذارن که معمولا اونا آقای کلاته بهتر میدونن 20% تا 30% از اگه سود کنه ازش میگیرن، اگر هم بعضی هم 50-50 باشون تقسیم میکنن. در صورت الان به نظرم اون اشخاص حقیقی ممکنه قربانی همچین بازی خطرناک میشن. اگه این اتفاق بیفته به نظر میاد که مشکلات اقتصاد کلان داره به شدت به سمت اقتصاد خرد، یعنی بنگاه ها به خصوص کوچیک متوسط، به خصوص اونایی که تو بورس نیستن یا تو فرا بورس نیستن و خانواده ها داره انتقال پیدا میکنه. یعنی مشکلات کشور از طریق حالا ابزارهای مختلف، یکیش بورسه، یکی بورس ارزه، ارزم قشن و بورسه دیگه، یا سکه و طلا هم بورسه به حال، طلاهای قیمتی اصلا و فلزات گرانبها اصطلاحا، این از طریق این بازارا به طور غیر محسوس داره انتقال پیدا میکنه مشکلات اقتصاد کلان به خانواده ها و اشخاص حقیقی و در نهایت اینا هزینه میپردازن. الان هم که دارن میپردازن با قیمت های بالا و این نگران کننده است. به حال اون چی که هست و اون چی که باید صحبت کرد روندش روند طبیعی نبوده، یعنی با شاخص های دیگه جور در نمیاد.
خیلی متشکرم از شما دکتر ادواتیان. آقای کلاته، این احتمال که شبه پول تبدیل به پول شده در بازار بورس، موقعی که سهامی فروخته میشه کسی این سهام رو دوباره میخره و خیلی هم معتقدن که خب این نقدینگی باز هم تو بانکه، از بانک بیرون نیومده، فقط یه جا به جایی صورت گرفته، توی همچه شرایطی چقدر احتمال میدید که بازارهای موازی مثل بازارهای طلا و بازار ارز یا مسکن یا خودرو، بازارهایی که یه جورای نقد شوندگی درش وجود داره و شاید تسهیل تر باشه نقد شوندگی درش، چقدر احتمال هست که این نوسان در این بازارها اتفاق بیفته و شدت بگیره؟
خب ببینید، حالا مطلبی که ما بورسیا بهش اعتقاد داریم، بازار سرمایه بهش اعتقاد داریم، اینه که کلن سیستم بورس به این شکل در همه جای دنیا که یک سپر تورمی هست. یعنی علت این که شاید دولت هم علاقه من بود که خیلی از این سرمایه به سمت بازار سرمایه بیاد، همین داستانی بود که بازارهای موازی رو جلوشو بگیره که بله، اونها رشدی نداشته باشن. اما اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته، واقعا الان شاخص بورس با این در واقع افزایش و صعودی شدنش چه اتفاقاتی بر بازارهای موازی میتونه به وجود بیاره، من خیلی امروز بعد از اینکه این در واقع تیتر شما رو خوندم که تاثیر بازار در واقع بورس بر سایر بازارها، تحقیق کردم توی هم کشورهای مختلف هم کشور خودمون. بازار بورس خب همیشه خودتون هم در جریان هستید که بازاری هستش که پسروه، یعنی دلار وقتی که تازه حرکتش شروع میکنه، بازارهایی مثل سکه، بازارهایی مثل ماشین، بازارهایی مثل بورس تازه بعد از اون با یه دیلی زمانی ممکنه که حرکت بکنه. حالا بازار سکه بلافاصله، بازار سهام ممکن بوده که مثلا 5 6 ماه طول بکشه حتی که این اتفاق بیفته. بله. یعنی اینجوری نبوده که اول بازار بورس بره بالا بعد تاثیر بذاره بر سایر بازارها که اونها هم نقدینگی رو به سمتشون جاری کنه و این اتفاق بیفته. بله. حالا واسه اولین بار در طول شاید تاریخ در کشور ما این اتفاق افتاده که بازار بورس از همه بازارها رشد بیشتری داشته، با تصمیماتی که حالا دولت داشته به خاطر اتفاقاتی که هممون میدونیم، داستان در واقع تحریم ها که خیلی شدت پیدا کرد در زمان آقای روحانی در دوره جدیدش و همینطور بیماری کرونا که مزید بر علت شد و مرزهای ترانزیتی کشور بسته شد، عملا ما خیلی سخت شد در واقع ارزاوری به داخل کشورمون. به خاطر همین دولت دیگه تصمیم گرفت که تأمین مالی کنه یک جورایی از بازار سرمایه، و بهترین بازار هم برای این کار رو بازار سرمایه در نظر گرفت که تا حالا هم کسی هیچ دولتی شاید به اون شکل فعالیت این شکلی نداشت در بازار ارز. دولت در بازار بورس دولت تصمیم گرفت خیلی از سهماشو بیاره، حتی صندوق‌هایی رو وارد بازار بکنه که یک مقداری از اون مشکلاتی که در پرداخت‌های جاریش داره، مثل این یارانه‌هایی که در واقع 3000 میلیارد در ماه باید پرداخت بکنه، و واقعا طبق مصاحبه آقای جهانگیری، نه اینکه حالا بخوایم بگیم که مثلا ما پیش بینی می‌کنیم دولت نداره، طبق مصاحبه آقای جهانگیری وضعیت ارزی کشور به شدت ضعیف بود، اینو 3 ماه پیش گفتم. و به خاطر اینکه در واقع این کارا رو بتونه انجام بده، جایز بود که بازار سرمایه جذاب باشه واسه مردم، پولها وارد بازار سرمایه بشه. من یادم میاد که سال 95-96 همین 3-4 سال پیش کل در واقع حجم معاملات روزانه بورس به 1000 میلیارد نمیرسید. الان فقط روزی 3000 میلیارد 2000 میلیارد نقدینگی جدید حقیقی داریم که وارد بازار بورس میشه. خب این مشخصه که فقط همه مردم عادی هم نیست، یعنی یک قدرت خیلی بزرگی هم پشت این بازار هستش که دوست داره که بازارش جذاب باشه واسه ادامه فعالیت‌هایی که حالا در طول ماه‌های آینده داره، تا حالا مشخص بشه اون برنامه 25 ساله و اون انتخابات آمریکا به کجا میرسه و شاید یه درهایی به روی کشور باز بشه. به نظرم خیلی هوشمندانه و در واقع با برنامه داره این رو میبره جلو، تا ببینیم که بعداً چه اتفاقی میفته که یه مقداری از نظر ارزی وضعیت کشور بهتر بشه. تصمیم داره که ببین الان که
تازه باز هوشمندانه کی داره جلو میبره؟
خود دولت.
آخه خود... مگه بازار سرمایه بازاری نیست که درش کشف قیمت اتفاق بیفته، با عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین بشه؟ مگه بازار سرمایه هم بازاری است که مثلا هلدینگ‌ها بتونن با سفته بازی توش قیمت رو بالا ببرن؟
نه، فقط داستان سفته بازی نیستش. ببینید تا یه جایی بازار سرمایه واقعا جذابیت قیمتی داره. ببینید الان از با ملاک‌های مختلف ارزش‌گذاری شرکت‌ها، قبلا به صورت پی بی بود، فقط میگفتن آقا مثلا پی بی این شرکت اینه، الان انقدر ارزش، بعد دیدن که نه این تو همه جای دنیا داره منسوخ میشه، میرن سراغ ارزش جایگزینی که اونجا فاصله خیلی داشت بازار سرمایه در واقع با اون ارزش‌های جایگزینی که در خیلی از صنایع مختلف وجود داشت، از جمله پالایشگاهی یا سیمانی و داستانی، و بازاری بود که بک بود و جذاب بود. یکی از دلایلش این بود که کسی سراغش نیومده بود، یعنی یه سری فعال لاش از قدیمی از قدیم داشتن توش کار میکردن و اینها یه کار حیات خلوت خودشون بود، الان از دست اونها هم خارج شده، یعنی انقدر پول جدید وارد شده، انقدر مردم وارد بازار سرمایه شدن، از پولهای بزرگ شرکت‌های حقوقی گرفته تا افراد کوچیک حقیقی، که این باعث جذابیت این بازار شده. هر روزم که می‌بینم، چون نقشه‌بندی هم توی این بازار بسیار بالاست، یعنی شما هر لحظه که تصمیم می‌گیرید می‌تونید از این بازار خارج بشید، اینه که پولا به این سمت اومد. دولت هم به نظر من به صورت هوشمندانه از این بازار داره استفاده میکنه برای تأمین مالی خودش، طبیعی هم هست. خودشون هم گفتن که حالا از ماه‌های آینده ارزهای بسیار بیشتری خواهند داشت، مثلا شاید در طول هفته 2-3 تا، و خب یه تأمین مالی خوبی واسه دولت هست. مثلا مگه سبا تأمین 60 تا و این ETF ها رو نیوردن، ممکن است 10 تا دیگه شرکت دولتی وارد بازار بورس بشن و یه مقداری از این مشکلات نقدینگی جاری دولت هم حل بشه.
اما من پاسخ سوالم رو نگرفتم که احتمالی وجود داره که بازار سرمایه رشدی که درش اتفاق میفته منجر به تورم بشه و منجر به نوسانات شدید در بازارهای موازی بشه؟
تا زمانی که بازار رشد میکنه این اتفاق نمیفته. یه روزی ممکنه که ما بیان با هم صحبت بکنیم که بازار اون موقع ریزشش رو شروع کرده باشه، خروج در واقع نقدینگی از بازار صورت گرفته باشه، که تا امروز توی مثلا یک سال گذشته این اتفاق نیفتاد. اون موقع اون پولی که آزاد میشه 4 تا جا بیشتر نداره که بره دیگه، خودتون میدونید، یا میتونه بره بانک، یا میتونه بره ارز یا سکه، و یا اینکه حالا بازارهایی مثل خودرو، مسکن و جاهای دیگه. ولی تا موقعی که بازار سود است کسی پولش رو خارج نمی کنه، اکثرا هم ورود
بازار الان قاعدتا از فروردین ماه سودی بوده دیگه. بله، درسته. بله. خب فروردین ماه قیمت سکه 6 میلیون و 250 هزار تومان بود.
بله،
الان به حدود 10 میلیون و مثلا 800 خورده هزار تومان رسیده، در حالی که ما شاخص های بورسمون هم سعودی بوده آقای کلاته.
خب نه، اون در واقع عرض کردم خدمتتون بازار ارز و در واقع بازار دلار و اینا بازارهایی نیستن که به تبع بازار بورس، اتفاقا بازار بورس هستش که بر به تبع بازارهای در واقع دلار و سکه حرکت میکنه. اون اتفاقی که واسه بازار ارز افتاد، سکه میدونید که نرخش از دو تا فرمول به ساده به دست میاد، که اونس جهانی که حالا بالا پایین داره و یکم دلار. خب دلار اومده بالا، اون سکه هم از مثلا 1 میلیون تومان سال 96 الان 10 میلیون تومان فکر میکنم بشه. دلار هم به دلیل همون بحث عرضه و تقاضا، دولت وقتی که اعلام میکنه که ما الان از نظر ارزی مشکل داریم، وقتی که کرونا اومده، وقتی تحریم ها هر روز داره سنگین تر میشه، خب ارزی که در داخل کشور هم هست کمتر میشه و در بازار آزاد اون نرخش بر اساس عرضه و تقاضا تعریف میشه و بالاتر ممکنه بره. اون خیلی به نظر من ربطی به بازار سهام نداره بازار بورس، اتفاقا نقدینگی زیادی از بازارهای موازی جذب کرده فعلا به سمت خودش. خیلی از مشتریانمون الان از بازارهایی مثل ارز، از بازارهایی مثل مسکن، از بازارهایی مثل سکه، ماشین به سمت این بازار اومدن. یعنی اینکه ولی کسی رو نداشتیم که از بازار بورس، من ندیدم که بخواد بره و سرمایه‌اش رو تو اونجا در واقع سرمایه‌گذاری
کنه. خب خیلی متشکرم. سری به اتاق فرمان می‌ذاریم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی خواهیم گرفت.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه چالش 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. مهمانان گرانقدر ما آقای دکتر جمشید عدالتیان هستند، عضو محترم شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران، مشاور محترم ارشد رئیس اتاق بازرگانی تهران، فعال اقتصادی و استاد محترم دانشگاه، و آقای مهندس مهدی کلاته، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر عدالتیان، آقای کلاته، میگم تا زمانی که شاخص بورس شکلی سعودی داره، ما شاهد اقبال و توجه به بازارهای موازی نخواهیم بود، مگر اینکه بورس شاخصاش رو به افت کنه یا انتظار رشدی که ازش میره در واقع درش مشاهده نشه، اون وقتی که ممکنه نقدینگی ها به سمت بازارهای موازی حرکت کنه. ما شاهدیم که از فروردین ماه تا حالا قیمت سکه افزایش پیدا کرده، حالا شاید رشد قیمت ارز به اندازه سکه نبوده، اما به هر حال شاهد افزایش بودیم. این نقدینگی افسار گسیخته است که بخشی از اون به بازار سرمایه ورود میکنه و موجب افزایش شاخص میشه، بخشی از اون سرکشی میکنه به بازارهای دیگری مثل خودرو و ارز و سکه و مسکن میره و اونها رو دچار نوسان میکنه. چی باعث میشه که انقدر ما شاهد تلاطم و نوسانات بسیار شدید در بازارهای موازی کنار بورس باشیم؟
بله، ببینید، یه سری بیماریایی داره اقتصاد ما که سالهاست حالا در خدمت شما هم راجبش بحث کردیم.
بله.
ببینید، امسال سال جشن تولیده. اگر قانون بورس رو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی تامین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی رو، هدف اصلی اینه که بنگاه‌های اقتصادی بتونن تامین مالی بشن در بورس و دو مرتبه سرمایه‌گذاری مجدد بکنن یا بازسازی یا نوسازی بکنن. اتفاقی که الان داره میفته اینه که پول سرازی شده تو بورس ولی باعث شکوفایی تولید نشده.
بله.
خب این اینجاست که سال برانگیزه. یه سری دارایی‌هاش دولت برده توی بورس داره چوب بیزنه و میخواد بفروشه. خب احتیاج بود که بازار رو جذاب بکنه همطور که فرمودن و پولا اونجا سرازی بشه، بتونه راحت پولا رو جمع کنه که کسب بودجه‌اش رو جبران کنه. ببینید، ما یه شورای عالی بورس داریم.
بله.
یه شورای عالی پذیرش بورس داریم و در بورس هیچ کس، هیچ مقامی به خصوص دولتی و غیره که نباید اعمال نفوذ کنه. ولی این اتفاق که الان داره میفته، حجم پولی که وارد میشه با حجم کل عرضه یا حالا ارزش جایگزینی رو به کار بردن، حتی ارزش جایگزینی هم بخوایم در نظر بگیریم، مثل این میمونه که در مقابل کل اون حجم بازار ما به نظر میاد دقیقا نمیدونم 2 تا 2.5 برابر بیشتر تقاضا وجود داره و این به این معناست که سوداگری اتفاق خواهد افتاد. یعنی این که اون ارزش واقعی رو اگر بیایم برآورد کنیم، بگیم اصلا کل بورس کشور تا اونجا که من آخرین رقمی که یادم 120 میلیارد دلار بود، حالا چقدر شد آقای کلاته بهتر نه، ولی 2 برابر یا 3 برابر این مبلغ حتی با ارز 21 هزار تومانی نرخ پول وارد بورس شده، وقتی که سهام کافی در مقابلش نیست خب به تبع سهام فقط گرون میشه، یه حالت سوداگری داره پیدا میکنه، یه حالت افزایش تقاضای مصنوعی یا تحریک تقاضا ایجاد شده. این تحریک تقاضا از کجا شروع شد؟ دقیقاً عامل تحریک تقاضا خود دولت بود. ببینید مسئله بازار موازی رو شما مطرح میکنید، مثل این میمونه تو یک کشوری هستین که اقتصاد شکوفایی داریم ما، همه به حال شما خودتون مستعدین، تو زمان کرونا تمام بورسای جهان کاهشی بوده دیگه، هیچ بحثی نداره، همه شرکت ها نیروهاشون اخراج کردن بورسا، بعد در کشور ما تحریم داریم، ارز نداریم، هیچی نداریم، بورسامون داره با شدت رشد میکنه، خب این اصلا غیر طبیعیه. و برای اولی ما رو همونطور که باز فرمودن بازار بورس معمولا به تبع بعد از شاخصهای دیگه حرکت میکنه، و اگر رشد اقتصادی شما داشته باشی بورستون هم میتونه رشد داشته باشه. بعد متوسط بیتی حالتش در اروپا بعد از کس مالیات، مثلا در بورس کسی خیلی فعال باشه شانس بیاره 11% بیشتر نیست، یعنی برگشت پولی که براش هست. حالا طلا یک حالت استثنا داره، همه ما میدونیم چون طلا رو شما ذکر کردی، در زمانی که اقتصادات دچار بحران میشن، کوچیک میشن، تنها راه نجات خریدن طلاست. مستحضر هستیم که در مقابل هر اونس طلا 26,000 دلار اسکناس آمریکا چاپ شده، و وقتی که دیگه به دلار اعتماد کمتر بشه طلا بهش تب میره بالا. بازار بعدی که در کشور ما حتما بعد از بورس که الان حالت اشبار داره به خودش میگیره، برای اطمینان زیاد مردم ما همون کار خواهد کرد، برگشت به بازار طلاست، چون بازار رو مقایسه میکنید. در مورد فرار سرمایه صحبت نکردیم، ما اومدی گفتیم که 4 تا بازار داریم. نه، بازارهای موازی دیگه فقط بازارهای داخلی نیستن. الان دوستان آقای کلاته بعضیاشون در کجا نشستن؟ خودشون در قبرس نشستن. بعضی از کارگزاری ها تا 1809 پارادار یا کالا یا بسته دارن، فقط بحثشون بورس ایران هم نیست دیگه. بعد در واقع الان دارن طلا میخرن میفروشن توی، حالا کمترین بهره رو میخوان بدن، مثلا مالیاتو بدن، بعضی تو قبرس هم بعضی توی کشورهای دیگه نشستن، با همش هم الکترونیکه. یعنی بعد از این که اگر اتفاق بیفته که خوشایند نباشه، الان رای جاگزینی که داره وجود داره رفتن تو بازارهای طلا از جهان دارن عمل میکنن، و این به این معناست که بعد از یه مدتی، در واقع ما نمیگیم که دلار گرون شد یا ارزش شد، تو اقتصاد میگیم نرخ تبدیل یا نرخ تبدیل ریال به دلار یا ریتش در واقع افزایش چشمگیری خواهد داشت. یعنی ببینید تا الان ما خوشحالیم، این خوشحالی منطقی نیست، میتونه تبدیل به یه فاجعه بشه. وقتی تبدیل به یه فاجعه بشه، چون اقتصاد کشور ما خیلی بازی های زیادی توش هست، ولی نزدیک فروپاشی اقتصادی میرسه، این خیلی خوشاینده که مثلا در انگلیس مثلا 60-70% مردم تو بورس بهشون میگن خورد هم در بورس هستن یا فعالن، پولاشون رو میبرن. خوشحال کننده است که همچین فاکتوری که مردم ما علاقه من میشن بیان تو بورس پولشون رو بیارن. ولی بورس هم باید همون بورسی باشه که در منطقش هست. ما الان این ترند یا روند جدید داره میبینیم، از بورس ایران داره پولا رفته رفته به سمت صندوق طلا میره، چون طلا پیشبینیش اینه که الان 1800 دلاره تا 2600 دلار افزایش پیدا کنه، بعد همه جا قابل نقد، پولش هم سودی که ما توی سود خالصی که ما تو بورس میگیریم، ببینید دولت با نرخ ریتی که داره تبدیل میکنه، با درصدی پول کارمزدی که شما به کارگزار رو نمیدونم مالیات و عیانا یه بلد باز بورس میدین، که در واقع یه چیزی در حدود 60% تا 50% 60% اون سودهی که به نظر میاد سوده از بین میره، حالا تورم هم روش اضافه کنین. واقعیت اینه که برای من تعجب آمیزه که چطور دولت اینقدر قادره که دیار پول رو توی بازار سرمایه ولی نمیتونه اون کالا رو ایجاد کنه که حتی شرکت کوچک و متوسط